ساعت 11 قبل از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در این برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم شنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که سیلاب های اخیر ویرانگر در مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیش از 80 هزار تن را تحت تأثیر قرار داده است. WFP روز سه‌شنبه همچنین هشدار داد که این سیلاب‌ها احتمالاً در ماه‌های آینده شدت اختیار خواهد کرد و تأثیر قابل توجه بر امنیت غذایی خواهد داشت. و گفته برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، ولسوالی‌های آسیب دیده در اثر سیلاب‌ها که بیشتر آنها مناطق گرسنگی هستند، در حال حاضر در سطح بحران ناامنی غذایی قرار دارند. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان صدها تن کشته شدند، هزاران تن همه دار و ندارشان را از دست دادند و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که بودجه ملی سال مالی چهار دسته شمسی افغانستان توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان توشیح شد. مجاهد روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که در بودجه سال مالی جاری نیازها و اولویت‌های مردم مورد توجه قرار گرفته است. از توشیح بودجه مالی سال 14 در حال خبر داده می شود که در سه سال اخیر بحران اقتصادی در افغانستان به شدت افزایش یافته و به گفته آگاهان امور در عواید و مصارف حکومت طالبان هیچ گونه شفافیت وجود نداشته است. مقامات طالبان میگویند که 8 تن دیروز در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز مجازات تعزیری شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز از قول مولوی سخی احمد جلالی مسئول مطبوعاتی ریاست محاکم گفته که این افراد از سوی دیوان جزای محکمه شهری ریاست محاکم ولایت نیمروز به جرم سرقت به مجازات تعزیری محکوم شده بودند. طالبان قبلا نیز شمار از افراد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات و حتی اعدام کردند که باعث انتقادات شدید نهادهای حقوق بشر شده است. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی در روزه خود را در وست اندیز آغاز کرد. با گفته کرکت بورد افغانستان، این تمرینات که طی آن دو بازی تمرینی نیز برگزار خواهد شد به هدف آمادگی نهایی برای جام جهانی انجام می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله گروهی جام جهانی 20 اوره در برابر وست اندیز، نیوزیلند، یوگاندا و پاپوا نیوگینی مسابقه خواهد داد. انتظار می رود که در این جام جهانی اولین بازی تیم کرکت افغانستان در 4 جون در برابر یوگاندا برگزار شود. و روسیه اولین مرحله تمرینات نظامی را برای افزایش آمادگی های نیروهای هسته‌ای تاکتیکی در نزدیک سرحدات با اوکراین آغاز کرده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که برای پاسخگویی و تضمین به قید و شرط تمامیت ارضی و حاکمیت روسیه در این تمرینات نظامی، تجهیزات واحدهای رزمی سلاح های هسته‌ای غیر استراتژیک اشتراک دارند. برنامه این تمرینات نظامی در 6 می اعلام شده بود و غرب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به ادامه رفتار غیر مسئولانه متهم کرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علت ها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او می گوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی باز هم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینیم که مردم مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن یک چیگر باشه های خود بسن قانونی هم که نرسه مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری نابزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعضی از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی باید میبینن میشنون که در صورت که دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیوندن و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها اونا هم عربت من جبریز به اصطلاح نگذیر میشن این کارو بکنن. مسئله سوم از اینکه دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف هفت به بالا سن ده بودن، یازده بودن، نو بودن، هشت بودن با حال به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن به خاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شون، از این تراژدی بیرون شون، لازم میزنن که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می داند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال واقع شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زنند و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستن می فهمند و ازدواج های که علاقه من نبودن دست به خودکشی دادن. و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن عواقب نهایت متشه سیگه به بار میارد و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها مورد دیگه هم متاسفانه در این جریان به وقوع میپیوند از زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در بسیاری از کشورهای علمی علاقه ما عمرت بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ها اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شدن.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او میگوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. جمله یکی فقر است که مربوط خانواده دختر میشه، که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن. ولی از پیامدهای که در آینده، پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم میگه دختر بچه به بیراه نرن، باید ازدواج صورت بگیره. بچه میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشو نبیبینیم یا نواسه خود ببینیم. ای دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن، اونا از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمیکنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که به وجود میایه بین از اینا، بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها و فامیل ها زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم ها و پسر ها خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30 28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماسری خود تمام کرده و بعدشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی میارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادرست است که میگن سنش بزرگ میشه. دو حال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه یا دختر باشه در سن 22 23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره لیسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحله تانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برا عروسی بکنه و بچهش باید عروسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شد، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ حتی از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم، من فامیل دارم، من فامیلا میگم، من اول آرمان چی شما میخواین در سن پیریتون شوقتون بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است یا بالای پسری که او شوهر کسی دیگه است برآورده بسازید، این اشتباه است. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باز به بچه خود عطا میکنن. این یک گپ اشتباه است. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در ما ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواجه در بعض ولایت های ماست که از این قدیم می رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی می کنن و مشکلات زیاده را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز می فهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت حتی باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا همجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجه زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مثل دارم میگه اول خانه را پر از زر کو، بخیل همون یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیل های است و بیشترین علت شما می ازدواج های زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان به فامیل ها و به اطفالی که در او فامیل به دنیا می آید با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته، طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی میتوان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زودهنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن میدانسته. مثلا اول باید همسر کسی میشده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای ره که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشته میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها را در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری را پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذارنن. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شود. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی را تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند، باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود میاد که در نهایت منجر به طلاق میشه.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و راه حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت های شخصیتی، مثل تفاوت ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا اینکه مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان نه چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنند.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ هستند که ایشان فعلا مقیم ناروی می باشند. استاد محترم، مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز ما خود را معرفی بکنین، بعد متوقع به آن سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام ها و احترامات خود به همه هموطنان عزیز و گرامی ما در داخل و خارج کشور تقدیم میدارم. ما اسم ما محمد صدیق صدیق است، از ولایت قندوز. در سال 1948 ما تولد شدیم. سن ما امیال فعلا 76 سال میرسه. وظایفی که ما انجام دادیم در افغانستان در لیسه شیرخان قندوز و بعد از در لیسه عالی عبیبیه و تاجر ملی بودیم و فابریکه داشتیم به نام افغان فلز در شهر قندوز که تقریبا 4 ولایت ما اجناسش تولید میکردیم و به جامعه تقدیم میکردیم. در پولیش تاجر ملی و تاجر بین المللی بودیم، در داخل و خارج در اکثر کشورات شرکت ها داشتیم، در دبی، در مسکو، در تاجکستان، در هندوستان، در پاکستان کارهای تجارتی انجام دادیم و در خدمت مردم خود و در راه خیر و سعادت افغانستان، مردم افغانستان همیشه در خدمت قرار داشتیم. به لطف خداوند که در یک راه خیر تا به حال روان بودیم، لطف خداوند بوده که ما را در یک راه مستقیم راه نمایی کردن. پدر ما زمیندار بسیار بزرگ بود در قندوز و همیشه ما را نصیحت میکرد که در راه خیر و سعادت افغانستان باید کار کنین. همیشه ما در هیچ احزاب شمولیت نداشتیم و در خدمت مردم خود قرار داشتیم و هدف ما آرامی و آسودگی ملت و سرزمین افغانستان بوده و از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان در هر حالت ما توسط همونطور که دانشمند گفته که وظیفه ار در ادبای کشور همیست که در هر جایی که باشد، چی از طریق قدم، چی از طریق قلم، چی از طریق درم، باید در وطن مصدر خدمت شود. و ما این زمین سه طریق تا جایی که تانستیم نظر به توان وسع خود خواستیم که مصدر خدمت شویم.
تشکر استاد. راجب معرف افغانستان چی گفتنی دارین؟
البته برای همه هموطنان ما بهتر معلوم است که اهمیت علم و دانش و اهمیت معارف در سراسر جهان از جمله ضروریات بسیار مهم و با ارزش است. فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت می باشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار دارد. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رسانه، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می مانه. همونطور که حیوانات و پرنده ها غذای خود پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذای خود و تماما مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافر شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی از وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شهر پیدا کرد و پیشرفت و ترقی از جا رو به کشورهای جا به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان. خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 معیار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حالی که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و او انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردند که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردن که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان. حالا چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز به روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان آلحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن ازی آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی آلحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگر کشورها. لیکن برخلاف دیگه بود، یک وقتش بسیار کم بود و یک مدت هم در یک سلسله مخالفت های کشورهای بزرگ قرار گرفت و سیاست از او مخالف کشور انگلستان و کشور روسیه قرار گرفت که در افغانستان در بین دو کشور قرار داشت و به اساس مخالفت های از اینا دیگه از کار کناره گرفت و مجبور شد که به ایتالیا پناهنده شد. بعد از تحولی که در افغانستان آمد و تحولاتی را که او آورده بود و در هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در روز زمان به خارج برای تحصیل اعزام شده بودن، معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم با وجود محاکم درست به شکل مدرن و اساسی با وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه‌ای به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه‌ای تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان آلحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست و سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن حاضر به خدمت بودن، بسیار یک سیستم بسیار عالی و خوب را گذاشته بودن. سیستم سیهی ما بسیار عالی بود، چپاخانه های ما بسیار، دکترای بسیار لایق و ورزیده ما داشتیم و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از وار روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که حکومت در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن، پروگرام های خود از همون زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنن. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان با چه خاطر که یک از وزرای معارف همون دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یک دم یک ریفورم را با وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یک دم کانکور با وجود آوردن که این کانکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوری که هنوز شاگرد نو با سواد شده کم تم سواد آموخته و چیز هنوز درست از علم چیز نیاموخته، او بیچاره در این کانکور تقریبا 43 هزار نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی به خاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارند وقتی که در رشته باشه خود تحصیلاتش به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه دیگه. تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کانکور از بین رفت. لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی ها را برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد. اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد. هر روز در بازارا و در شهرها می برامدن نورا و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرا و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان و کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان با وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم یک تشویقی با وجود آمد کسایی که از صنف 10 11 12 اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن، دیگه بعد از ختم دوره عسکری شادرنامه صنف 12 بر از وقت داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده از صنف 12 بر از جا شادرنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یکدم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفدارایشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سوادآموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سوادآموزی و دیگه و دیگه، همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان. کلگی فدای حزب شدند. همگی در مور ریفورمایی که برچه که به وجود آمد و این حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما هم بزودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم. دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین، خاطراتتان ننوشتین؟
من تقریبا 4 کتاب دارم که از سری که نشته کردیم تاریخ افغانستان از 3000 سال به نام افغانستان در آینه اقتصاد و سیاست از 1000 سال قبل از میلاد تا سال 2009 میباشه که مفصل این دوره معارف افغانستان ما مفصل تشریحات دادیم و کتاب دوم ما به نام ظلم زن بالای زن نظر به ازدواج های نامطلوب و رسم و رواج های نادرست یک کتاب کلتوری است و سوم کتاب ما به نام تاریخ تغییرات و تحولات در جهان بعد از انقلاب سنتی اروپا و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر 1917 کمونیستی روسیه که ما تحولات جهان در این تاریخ جهان تشریح کردیم و کتاب چهارم ما به نام تمدن‌ها و تحولات آن و روش‌های حکومتی در جهان است. 4 اثر خود به جامعه تقدیم کردیم و کتاب تاریخ افغانستان در آینه اقتصاد دو بار چاپ کردیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت اقتصاد و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی با پانتون کابل بعد از بود و اکادمی علوم افغانستان روان کردیم مورد تایید و تقدیر همه مقامات عالی دولتی و علمی افغانستان قرار گرفته است.
بله استاد محترم، به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
ما این آرزوی ما همیشه بود که خصوصا در لیسه عبیبیه که ما بودیم مثلا فای 11 و 12 علوم اجتماعی درس می دادم. یک شاگرد در صنف 11 از ما سوال کرد که گفت که امیر مکتب بخونیم چی فایده؟ و ما همو وقت راستی سر از یک قارم شدم که تو چطور تا صنف 11 رسیدی؟ این یک سال بعد دو سال بعد به جامعه تقدیم میشی؟ تو چطور تاره نفهمیدی اهمیت مکتبه؟ و حال بعدا باز که زیادتر متوجه هستم که واقعا که سوال از او بجای بوده، چرا شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه ای صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و یک کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون، یک کتابت و چیز هیچ کاری را دیگه یاد ندارن. و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، دیگه از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده. و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی یگانه چیز است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه، و در حالی که کسی او را در نظر نمی گیرن. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بودی دیگه، حالا در دیگه رشته ها طور مثال در رشته های فرزند تکنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخشایی که توانایی جامعه را بالا ببره، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزند شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی از این را اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش، چون کل از یاد یکی خود انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. اگر وا هم است یک تعداد مکاتب است از قدیم باقی مانده، هیچ توجه معارف به او توجه نداره، در حالی که باور کنید که امی فابریکه جنگلک یک وقت میتونست که تا موتر بسازه، به این اندازه به این سویه بالا رسیده بود. و امی مکتب میخانیکی بسیار ضروریات تکنیکی افغانستان میتونن تولید کنن، و مکتب زراعت که تا فاکولته زراعت بود و وقت این بسیار سویه علمی بسیار بالا بود، تحصیلات یا بسیار بالا بود، اکثرا متخصصین میرفتن تحصیل میکنن در خارج، از اونجا دیپلم می آوردن، بعد از اون کار میکنن. و در رشته ما یک چیز داشتیم، حالی در مثال در این دوره که در 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کلی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار، حتی جوانای ما شما را از راه حمام می بردن، از راه مکتب می بردن، از راه آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودتون مرده خود دفن میکرد بودتون، جلب هزار نفرش می آمد از این کمیساریا، اون جوان ها را کسند فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و در عسکری بردن در میدان های جنگ بدون تعلیمات نظامی، اوجا از جوان های ما از بین رفت. که در این دوره، این دوره 45 سال، این قدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده همگی داغدار شدند. و علت از این همه ایست که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده و ریفورمی که هستی مکتب های درس هایی که میخوانن، این درس ها بیخی بعد وقتی که شامل کار میشن، چون کسی علاقه به کتاب نداره، علاقه به تدریس نداره، علاقه به علم و دانش ندارن، دیگه در فکر یک پیدا کردن یک لغمنان هستن، دیگه اونمه قدره که در مکتب هم سواد آموختن و یک جای اونمه که یک صادره و وارده را در اگان دفتر میفهمن، دیگه بالاتر هیچ چیز را نمیفهمن. همین مامورین ما شما تا همیال در دفترها بیکار سیشتن، اگر یک مراجعین میاین اون در مقابل مراجعین هم فقط همه قدر یاد دارن طبق مقررات، برو سبا بیا، برو یک هفته بعد بیا، برو یو بیا، برو بیا، این کارشکنی را یاد دارن دیگه، بس خلاص، دیگه هیچ کار را یاد ندارن. ما یک وقت باور کنید که در شاروالی، از اون چاروالی در آمدم داخل، یک بچه آمد، یکی از شاگردای ما، یک زمان شاگرد ما بود، آمد سلام علیک کرد و دستای ما را ماج کرد، گفت که ما در اینجا انجینیر هستم. ما گفت او بچه شما چه رقم درس خواندین، تعلیم خواندین که تا با امروز ما اقلا یک چیز نداریم، شما می مشکل تشنابای افغانستان ای کانالیزیشن نداریم، شما ای برو سرایا رسل کنین، در این سرایا ای کابل در آین، در مارکت های کابل در آین، یک تشناب وجود نداره. این کل از این مارکت ها جور شده. ما در یک مارکت باور کنیم که در میمان شدیم، در مارکت قالین بود پشت سر همی غزنیوال مارکت، اما صاحب از او ما را دعوت کردم، در پاکستان آمده بودیم، میمانش بودیم، نان خوردیم، گفتیم صاحب حالا ما کجا بریم وضو کنیم نماز بخونیم؟ ما را میگه که والا ما 200 اتاقی جور کردیم، لیکن میخواستیم که یک دو سه اتاق تشناب جور کنیم. باز گفتیم مردم تشناب چیم برد در پشت های دیوالا بشینن. تو گوش که کون نفر از خودش نظم کابل از اون جای چین فرهنگی عقب مانده است، مفکوری عقب ماندگی در فکر از اونا است. هیچ کس در فکر پیشرفت و ترقی جامعه ما نیستن.
چرا به عقب ماندیم؟ سبب اصلی چی است؟ چرا عقب ماندیم؟
ما علت ازیست که ما تولید نداریم، ما دست به یک کار درست ترقی و پیشرفت نداریم. هر کدام به می فکر است که یک چیز بزنه و از اون مملکت برایه، چور کنه و برایه، چور کنه برایه. سه چهار دوره است که مملکت افغانستان چور شده و برآمده، هیچ کس کار نکده. مشکلات در ایست که معرفت یکی از جمله همی بخش هاییست که کسایی که در معرف هستن کار میکنن، روی مجبوریت کار میکنن. اگه وای اگه آید دیگه از یک طرف دیگه داشته باشن، اون وظیفه را اجرا نمیکنن. باور کنید نه زن نه مرد. مشکلات ما در ایست که کس به علاقه کار نمیکنه. این حال معرف افغانستان به نظر ما یک تغییرات کلی باید باید تماما برای 10 سال یا برای 20 سال اقلا تماما مکاتب باید مسلکی شود. امیال همین مکاتبی که ما در لیسه بیبیت اول مثال نادریه غازی، لیسه های امانی یا لیسه های نجات، امیل لیسه ها بسیار کلان کلان ساحه دارن، باید موضوعات مسلکی را موجه کارخانه و فابریکا و یکان صنایع کوچک باید در موجه ساخته شوند که شاگرد باید از درس برن تطبیق کنند، تطبیقات داشته باشند. و حتی امید مستریخانه های موسما طور مثال به نام مستریخانه است، اما درست به شکل اصلی ساخته شود. اگر یک کارگر ما در بازار است، باید نجار ما است، باید نجار ما از نگاه تحصیلی باید بفهمند حال در این کشورها یک نجارشان به حد یک میلیمتر هم میفهمند که یک چیز از پیششان جور میکنن، یک میلیمتر از پیششان خراب نمیشه. از ما و شما کلگی نه رنگمال نه رنگمالی را داره، نه نجار نجاری را داره، نه گلکاری را. چرا؟ به خاطری که از نگاه تحصیلی به کار به جامعه تقدیم نشده، بعد از تحصیل به جامعه. این حال ما ضرورت عاجل مملکت داره. اگر شما یک خانه بسازین مجبور یک کارگر پاکستانی رو میارین، اگر یا ترکی رو میارین یا ایرانی رو میارین یا از آسیای میانه میارین، ازبکستانی ترکمنستانی یا تاجیکستانی رو میارین. از خود ما لشکر بیکار داریم، کل از این تنبل و بیکاره و غیر گلکاری، غیر که اونم جا ببرش به صفت مردکار خوب یک نان هم بتش و قرار بانش که استراحت کنه و دیگر هم پیسهش به دستش بته و بره پشت کار خود. هیچ کار کسی یاد نداره. مشکل در حال کار از کجا یاد بگیرن؟ کار باید از مکتب یاد بگیرن، کار باید عمل تو که درس میخونن باید عملا کار کنن. این حال یک ریفورم بسیار برای افغانستان ضرور است به نظر من، که باید تماما مکاتب مسلکی شوه و یونیورسیتی ها تماما پوانتون های افغانستان مسلکی شده. این کس یک فقط یک باثبات شدن به درد افغانستان نمیخوره. امیال شما از پوانتون کابل میبراین از پوانتون های شخصی و رسمی افغانستان فارغ میشن، علف در جگرشان نیست، هیچ چیز رو نمیفهمن، نمیفهمن که در بازار کار چی کار کنن. باور کنین که علت فقر و بیکاری در افغانستان اینمیست که کس کار یاد نداره، هیچ کس کار یاد نداره، کس کار نمیفهمه. چرا؟ از مکتب نخونده، در مکتب نخوندن، در یونیورسیتی در پوانتون نخوندن، عملی کار نکردن. این حال در افغانستان ریفورمش که باید به وجود بیاید که کار عملی داشته باشه. اگر کاری چیزی باشه که بس فقط بوجه برم، حال امروز جهان دیجیتال شده، امروز جهان کلگی به طرف پیشرفت و ترقی سوق داده شده. موضوع حال امیال تولیدات یک شرکت موبایل طور مثال اپل سرمایه از دوره، شما ببینید که ده مملکت سرمایهش داره، 200 میلیارد یا 400 میلیارد دلار سرمایه داره. از چیست؟ از تولیدات، از یک موبایل است، از یک تلویزیون است، از یک انترنت، از دیگه کارهایی که چیزهایی که تولیدات امروز میشه. چرا؟ کشور ما شما 99% خریدار است. تولیداتی که ما داریم تولیدات عین ما قبل تاریخ است. خونمو قالین است و نمو پشم است و نمو روده است و نمو میوه خشک است و دیگه ما چی داریم؟ یکان چیزهای طبی، گیاهای طبی داریم. چی داریم؟ هیچ چیز نداریم. حتی بند تنبان ما در پاکستان تیار میشه، به امیل لباس های ما شما تماما در پاکستان تیار میشه، در ایران تیار میشه. ما خود ما یک توان کار نداریم دیگه. به این خاطر ما رفرم در افغانستان باید یک رفرم عملی، کارهای عملی شبه که زن و مرد، پیر و جوان باید یک کار دست بزنن. حالا همه تو که در این کشورها تبر مثال حال تا 70-75 سالگی مردم ها در اینجا کار میکنن، اگر از کار دولتی تقاعد میکنن کار شخصی ها دارن در پولی خود، زندگیشون زیادتر از او تامین است، چی در زراعت است، چی در صنعت است، چی در تجارت است، در همه چیز است. حال در افغانستان در وقت جمهوریت بانگ زراعتی را فروختن که ما زراعت کار نداریم، بانگ صنعتی را فروختن که ما صنعت کار نداریم، بانگ صادرات فروختن که ما تجارت کار نداریم. خود در یک مملکتی که زراعت نباشد، صنعت نباشد، تجارت نباشد، توی 40 میلیون از کجا نان میتی؟
محترم آقای محمد صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان. شنوندگان محترم، قسمت های از مصاحبه ما را با آقای محمد صدیق را شنیدید. به شکل کامل آن را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بشنوید. موفق و کامگار باشید.
من از دنیا غصه و پریشانی، خندگر بلب بینی گریه های پنانی، حاصل من از دنیا غصه و پریشانی، خندگر بلب بینی گریه های پنانی، جبر و اختیار از تو، گل و دوش خار از تو، این سرای پر غوغا چار سوی حیرانی، چمن چو بگذشتم بوی یار می آمد، چون برنگ گل دیدم یاد یار می آمد، از چمن چو بگذشتم بوی یار می آمد، چون برنگ گل دیدم یاد یار می آمد، تا که جان دهم بر وای صد هزار می باید، گر به گل ستان رفتم او برنگ گل جادیست، حاصل من از دنیا غصه و پریشانیست، خندگر بلب بینی گریه های پنهانی. چشم ما از او روشن، خواب او چو بیداریست، غیر او در این عالم آفتاب تابان کیست، چشم ما از و روشن خواب او چو بیداریست خیر او در این عالم آفتاب تابان کیست دیبه کوی مستانه کافر دعا می گفت از بیرون همه کافر از درون مسلمانیست حاصل من از دنیا غصه و پریشانیست خند اگر بلب بینیم گریه های پنهانیست جبر و اختیار است و گل بد و شخار است و این سرای پرغوغا چار سوی حیرانیست